السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان ایده محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. در جلسه گذشته مقداری درباره مفهوم خونخواهی و انتقام و نوع نگاهی که یک شخص در خونخواهی و انتقام داره سخن گفتیم. قبلا این نکته رو عرض کردم، ده ها بار دیگه هم که عرض بکنیم جا داره تا خوب فهمیده بشه و باور بشه که معارف دینی ما قرآن کریم، ادعیه، زیارات با زبان بخش پنجم طراحی شده، یعنی با زبان انسانی طراحی شده و اگر کسی اون زبان رو بلد نباشه صرفا اینها رو میشنوه یا میدانه، ممکنه خودش هم بخونه اینا رو، مثلا زیارت ها رو بخونه و دعاها رو بخونه، آیات رو بخونه، اما چون فهمیده نشده و اون زبان وجود نداره و اون بلوغ وجود نداره لذتی نداره، یعنی شخص اونها رو به معنای حقیقی انشاء نمی کنه بلکه اون کلمات رو به کار می بره فقط. قبلنم اینو توضیح دادم، مثل ترانه خوندن یه بچه نابالغه، یه بچه 5 ساله بخواد یه ترانه عاشقانه بخونه، یه ترانه بخونه بچه 5 ساله، این الان هیچ کدوم نه بلوغ داره نه حس داره نه میفهمه اون کلماتی که داره به کار میبره، کلمات عاشقانه که داره به کار میبره چی هست، ولی میخونه. قرآن، زیارت ها و ادعیه همینطور هستش، باید اول انسان به اون بلوغ انسانی برسه تا بتونه اون کلمات رو هم بشنوه هم بیان بکنه، چون خداوند تبارک و تعالی داره با نگاه انسانی که ما رو آفریده سخن میگه، داره با روح خودش صحبت میکنه خدا. اینو خواهش میکنم دقت کنید، خداوند با روح خودش داره سخن میگه، روحی که از خودش در ما دمیده و اون قابلیت خلیفت الله شدن رو داره، داره با اون حرف میزنه. ما اگر اون گوشو نداشته باشیم که بشنویم، به عنوان یه خانم و آقایی که حالا توی کشور اسلامی متولد شدیم، دینمون دین اسلام هست و یه علاقه و تعصبی روی دینمون داریم، اینها رو میشنویم یا میخونیم، اما فهمی درش نیست. کما که اگه ما الان اسرائیل متولد شده بودیم الان کجا بودیم ما؟ این نشون میده که اون چیزی که ما به اسم دین داریمش به معنای حقیقی دریافتش نکردیم. باید تلقی بشه، تلقی یعنی باید دریافت بشه دین و اون بلوغ اتفاق بیفته. اگه اون بلوغ اتفاق افتاد، انسان دیگه فرق نمیکنه کجای عالم باشه، هر جای عالم باشه انسانه و به عنوان انسان عمل میکنه. چطور اگه یه خانم الان بره آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا، هر جای عالم بره، خانومه با نیازهای زنانه. یه آقا بره، آقاست با نیازهای مردانش. اونجا صبحونه داره، نهار داره، شام داره، ازدواج داره، نمیدونم تحصیلات میخواد، خونه میخواد، اینا به طور طبیعی داره عمل میکنه. چرا وقتی که تغییر مکانی داده میشه در یه نفر، دینش تغییر میکنه؟ یعنی دقیقا مثل طبیعتش ثابت نمیمونه. چجوری میشه یه نفر وقتی یه ازدواج غلط میکنه، یه محیط غلط میره، یه شغل، یه شرکت، حتی توی یه شرکت جدید ثبت نام میکنه، کل روند زندگی آدم تغییر کرد، رفت کیچ، رفت دبی، رفت ترکیه، رفت اروپا، میبینی که اون بخشای طبیعی رو که به رسمیت شناخته تغییر نمیکنه ایش کنه، همه اونا ثابته. ولی چی تغییر میکنه؟ دین تغییر میکنه. یعنی شخص باورهاشو کنار میذاره، عقایدشو حاضره کنار بذاره. این نشون میده از اولم این بلوغ چه وجود نداشته، یعنی این آدم به عنوان آدم خودشو به رسمیت نشناخته. ولی خب وقتی ذاتی یه چیزی بشه، من در اون چیز بلوغ پیدا بکنم، خب دیگه محیط تغییر نمیکنه، که تأثیری نداره. محیط تأثیر نداره. این که ما در بالا پایین شدن حالت ها اولین چیزی که در وجودمون آسیب میبینه باورهای دینی و رفتارهای دینیه. حجاب تغییر میکنه، لباس تغییر پیدا میکنه، خوراک تغییر پیدا میکنه، روابط تغییر پیدا میکنه، افکار تغییر پیدا میکنه. نشون میده که این هنوز نه، این شخص بالغ نیست. ممکنه سنش 50 60 70 سال باشه ولی بلوغ نداره. بلوغ انسانی چیه؟ نداره. بعد یه بچه 13 ساله رو گرفتن، اسیرش کردن، بردن تو عراق، تو بدترین شرایط شکنجه اینها. یه خانم بی حجاب میارن جلوش، نگاه نمیکنه، میگه برو برو چطور برو حجابتو خلع کن، بعد با تو حرف بزنم. حتی این تو زندان اونجا این آدم بالغه، 13 سالشه، 14 سالشه، به عنوان یک انسان بلوغ داره، تغییر نمیکنه، چون این بلوغ رسیده بهش، یعنی شخص رسیده و اونو جز ذات خودش میدونه. این تغییر محیط باعث نمیشه بره به نامحرم دست بده. حالا خیلی از آقایون میشناسیم اینجوری هستن، یه محیط تغییر کنه، یه جایی برن که قرار به نامحرم دست بدن، دست میده. اون کسی که تو آمریکا، تو اروپا وقتی که در مقابل یه نامحرم قرار میگیره، دستشو اینجوری میکنه که یعنی عرض ارادتشو میکنم و دست نمیده به نامحرم، همونجا حجابشو کامل داره، همونجا دینشو کامل داره. یعنی که این فهمیده یه آدمه، یعنی یه بلوغ پیدا کرده. کسی که تو محیط مذهبی خوبه، وقتی میره تو خلوت، میره تو اینترنت، هر جای دلش بخواد پرسه میزنه، هر غلطی دلش بخواد میکنه، هر چی بخواد نگاه میکنه، هر چی بخواد میشنوه تو خلوت خودش، یعنی هنوز باور نکرده آدمه، هنوز باور نکرده مسلمانه. اون روحه هنوز بلوغ نرسیده، و الا این خلوت و جلوت معنا نداره. که خب این تو خلوت هم همینجوری هست، همون اسمت رو که در بیرون داشت یا در محیط های مذهبی داره، همون اسمت رو در فضاهای غیر مذهبی هم داره. برابر این یه صلوات بفرستید، بیاد جلو، اول همه بیان پایت بیاد جلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون عقبی ها همینطور، آقایون عقب هستن، همه بیان جلو، بیاد جلو، قشنگ بچسبید به هم دیگه. آره این برم یه از جای خالی هست، برید این قسمت. آها یه صلوات بلندم خط بفرمایید بچه‌ها. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب حالا اگه کسی در بخش انسانی یعنی روح الله بودن بالغ شد، یعنی عاشق خودش شد به عنوان روح الله، نه یه خانوم یا آقا یا یه ایرانی نمیدونم یا یه عراقی یا یه آمریکایی اروپایی، اصلا این هویت ها رو کاری نداره، نه به عنوان انسان عاشق خودشه، یعنی حب ذاتش نمیاد رو جنسیتش سوار شه، چون انسان خداوند ذات انسان عاشق خودش خلق کرده، یعنی هر کسی عاشق خودشه، حب ذات داره. اما بسته می که این کدوم ذات بلوغ پیدا بکنه، عشقا میره روی اون ذات سوار میشه. یعنی یه موقع از یه کسی بلوغ جمادی داره، یه کسی بلوغ گیاهی داره فقط، یه کسی بلوغ حیوانی داره فقط، یه کسی بلوغ عقلی داره، یه کسی بلوغ انسانی داره، بلوغ فوق عقلی و انسانی داره. و اون حب میاد، حب ذات میاد روی اون بلوغی که روی اون منی که بالغ شده سوار میشه. برای اگه یک کسی خودش رو به عنوان یه انسان دوست داشت، عاشق خودش شد و فهمید که من روح خدا هستم و معنای قلابی دیگر رو باور نکرد، نمیدونم من ایرانیم، من آسیاییم، من بچه کره زمینم، من زنم، من مردم، من خانومم، من آقام، من دکترم، مهندسم، اینا رو باور نکرد، اینا فهمید اینا شعونات ابزاریش هستن، اصلا من حقیقی ما نیستن. اون موقع استش که تازه وقت داره قرآن میشنوه دیگه با گوش انسانی میشنوه، مثل زمانی که این بچه 5 ساله که داشت ترانه عاشقانه میخوند، حالا الان شده 25 سالش عاشق واقعا، دیگه ترانه ها رو تقلیدی نمیخونه، یعنی خود داره ترانه رو میخونه یا میشنوه، با من جنسیش داره میخونه و میشنوه. اون فرق داره اصلا به کارگیری کلمات، یه ترانه براش اصلا فرق میکنه داستانش، وقت داره به کار میبره. اگه یه کسی رسید به من انسانی، در من انسانی بالغ شد، وقتی خدا داره تو قرآن باش حرف میزنه، اون روحه داره کلام معشوق رو میشنوه، کلام رب رو میشنوه، کلام خالق رو میشنوه. اصلا ادبیات فاخری که خداوند در قرآن به کار گرفته، این میفهمدش چی میگه، این درکش میکنه که خدا داره با چه ادبیاتی داره حرف میزنه با یه انسان. تازه قرآن میتونه بفهمه، روایت رو میتونه بفهمه، ادعیه رو میتونه بفهمه، زیارات رو میتونه بفهمه و میتونه بخونه حتی، یعنی خودش میتونه بخونه، خودش میتونه بخونه. لذا وقتی که این داره زیارت میخونه یا قرآن میخونه، میگه آها این همون کلمه ای که من دوست داشتم، این کلمات همون کلماتی هست که من به عنوان یه بالغ احتیاج دارم. دیدی؟ طرف مثلا میخواد برای دوست دخترش، برای نامزدش، برای کسی که عاشقشه، برای کسی که دوستش داره، حالا ممکنه جنسی هم نباشه، یه حرفی بزنه نمیتونه پیدا بکنه، میگه برم بگردم ببینم تو این استیکرها یه چیزی هست به درد من بخوره که اون مفهوم قلبی منو چیکار کنه، ترجمه مفهوم قلبی من باشه، یه موسیقی، یه شعر، یه ترانه، یه شکل، یه استیکر، یه چیزی بگردم پیدا کنم. دیدی الان میزنم بازار استیکر مثلا، تا میره میگردم میگه آها این همونه که من میخوام، این الان انتخابش کنم بفرستم برای طرفی که میخوام حرفامو بهش بزنم، چون زبونشو نداره خودش، ولی کسای دیگه هستن که تو اون کار حرفه‌این، اون بلوغا رو گذروندن، همه تولید کردن، موسیقیاشو، آهنگاشو، شعراشو، عکساشو، استیکراشو، همه رو تولید کردن. میگه آها این دقیقا همون چیزی هست که من میخواستم بگم. بعضی ها نه، بعضی خب زبونشون باز میشه، یعنی وقتی که بالغ میشن زبونشون باز میشه، شروع میکنن عاشقی کردن، ارتباط برقرار کردن. این ادبیاتش قویه این آدم و میتونه تولید، میتونه بنویسه، میتونه بشنوه، میتونه بخونه. این خیلی فرق داره. تو بین شاگردای استاد ممکنه هزار نفر نشسته باشن، حرفای اون استاد رو گوش بکنن، بعضی هم کسان با هم حرف میزنن گوش نمیکنن. خب ولی اونایی که گوش میکنن، توی اونا بسته به میزان بلوغشون دریافت میکنن که این داره چی میگه، بعضی ها میدانند، یعنی به اطلاعاتشون اضافه میشه، بعضی ها میفهمند، بعضی ها به دانش میرسند، بعضی ها به چی میرسند؟ به معرفت میرسند. یعنی این همونی هستی میخواستم، همون اتفاق میفته. حالا این وقتی داره قرآن رو میخونه دیگه، به عنوان وقتی داره میخونه قرآن رو این همون کلمات، چه خدا چه کلماتی انتخاب کرده. حتی زیارت عاشورا میخونه، مثلا زیارت جامع کبیره میخونه، میفهمه حرف خودشه. یعنی شما وقتی اون استیکر رو میفرستی، هیچ که نمیگه بابا این رفته یه استیکر برای من فرستاده، مثلا توش نمیدونم حالا عرض ارادت گل بوسه چیه اینا، میگه نه این همون آدمه داره برای من منو میبوسه، قلب فرستاده برای من، یعنی واقعا منو دوست داره، این زبانو دریافت میکنه. برای این وقت رضایت عاشورا میخونه، دعا میخونه، این کلمات دیگه مال خودش میشه. زیارت عاشورا رو با گوش خودش میشنوه. گفت چی؟ گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. این گوش خریش رو فروخته دیگه، الان این با اون گوشه زیارت عاشورا نمیشنوه، با اون گوشه پای سخنرانی نمیره، با اون گوشه قرآن نمیشنوه، با گوش انسانی میشنوه، زبونش هم همینطوری. حالا بعد یواش یواش قلمش هم همونجوری میشه. یعنی وقتی داره مینویسه، آدم میفهمه که اونی که نوشته اینو یه آدم نوشته، یه انسان نوشته، یا اون مثلا هنرمندی که یه کار هنری تولید کرده یا یه اثری هنری تولید کرده، هر چی تو هنر، یه روح اینو تولید کرده، یه انسان اینو تولید کرده، نه یه خانوم و یا یه آقا. خیلی با هم متفاوت. حالا در زیارت عاشورا شما وقتی داری صحبت از دوتا انتقام میکنی، دوتا انتقام شوخی نیست، دوتا انتقام یعنی دوتا نکبت، دوتا مصیبت وارد شده، من نسبت به هر دو آسیب دیدم، حالا کینه دارم و حالا باید انتقام بگیرم. یه جا تو میگه اسأله ان یرزقنی طلب سارک، من میخوام انتقام تو رو بگیرم، مثل کسی که اصلا باباشو کشتن، مادرشو کشتن، مثل کسایی که الان تو این حوادث اخیر عزیزانشون رو از دست دادن، بچه‌هاشون رو مثلا اون عزیزشو سر بریدن، آتیش زدن، تیکه تیکه کردن. خب بالاخره یه چیزی توی وجود این آدم قرار میگیره، این تمام وجود اینو انگار آتیش زدن، یادش میفته عزیزشو مثلا یه جا گیر انداختن، کتکش زدن، تیکه تیکش کردن، سرش رو بریدن، آتیشش زدن. خب یه حسی بهش دست میده. اسأله ان یرزقنی طلب سارک، مال کسی است که با امام حسین میفهمه بچه امام حسینه، یعنی اون عقده اتفاق میفته، اون رابطه بین پدر و فرزند با خانواده آسمانی و با مادر و فرزند با خانواده آسمانی از زهرا سلام الله علیها اتفاق میفته. شخص وقتی داره مصائب حضرت زهرا رو میشنوه، به عنوان یه بچه مسلمون نمیشنوه اینا رو، چون حالا بالاخره ما بچه مسلمونیم اینجا تو این، بالاخره تو این کشور شیعه این، بچه شیعه این، بچه مسلمونیم. حالا نه، اون دیگه دقیقاً همون روحی است که از حضرت زهرا تو این وجود داره، این داره به عنوان فرزند حضرت زهرا مصیبت رو میشنوه. مثلا داستان خیلی فرق میکنه. ان یرزقنی طلب سارک، من باید انتقام بگیرم و این اون قیمت توست. این عقربه دلت و عقربه ذهنت رفت روی انتقام قف کرد، به مقام منتقم رسیدی، شد یه شرافت، شد یه مقام. خدا که داره نگاه میکنه، اهل بیت که داره نگاه میکنه، میگن آها بچم رسید به مقام، بچم رسید به مقام. چون اونا اصلا مهم نیست که کشته شده، سرش بریدن، خاکستر شده، چی شده، تشنگی، اینا که اونا، اینا ابزار برای که شما به این مقام برسید. اون مصیبت در واقع مثل این است که خدا به کسی میگه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، خب به من خدا قرض بدید، حتی عاطفه تحریک میشه، میگه پس یه چیز دستم چیه، یه چیز به خدا بدم دیگه، خداستی حالا من در خونم یه چیزی میخواد بذار بخوام رد نکنم. یا انتصر الله یا انصر کن، خدا میگه من خدا رو نصرت کنید، خنده داره. این اگه تو معنای جدی بگیری اینو، خدا چه نصرتی میخواد؟ من همه وجودم مال خداست، جونم خدا داره به من میده، من این ربط به خدام، اموالم و جونم و هم. یعنی چی کمک کنم به خدا؟ یعنی چی قرض بدم به خدا؟ ولی خب اون داره تو تربیتت میکنه، یعنی میاد تو اون نقش قرار میگیره که تو رو تربیت کنه. از زهرا میاد تو نقش بین در و دیوار وای میسته تا آدم ها برسن به یه اوج. دقت کردی؟ امام حسین با خانوادهش میرن، علی اصغر میاد نقش خودشو قشنگ بازی میکنه اونجا، علی اکبر میاد نقش خودشو بازی میکنه، ابوالفضل نقش خودشو بازی میکنه، تا تو به اون بلوغه برسی، تا تو هم انسان بشی. خیلی فرق میکنه. خب حالا الان میگه آها زیاد عاشورا رو خوب میدم، تو میتونی انتقام بگی اصلا میخوای یا نه؟ ما الان 1400 تا داریم زیاد عاشورا رو میخونیم، چند تا منتقم از توش بیرون اومده. منتقم یعنی یه کسی که میبنده خودشو، یعنی میگه من. آقا الان شما کی هستی؟ الان کی هستی تو؟ میگه من دکترم، من مهندسم، من زن خانه دارم، من نمیدونم. الان یه کسی که الان بعد باباشو کشتن تو این حوادث، بچهشو کشتن، ناموسشو کشتن، این الان بهش میگم تو چی کاره؟ میگه من هیچ کاری نیستم، اصلا من دیگه اصلا از دنیا زدم کنار، فقط باید برم انتقام بگیرم. یعنی من کیم الان؟ من منتقم، من فقط الان میدونی؟ یعنی این الان جا این مقام و این جایگاهو دارم. برای همینم رزق میدونه انتقامو، اسأله ان یرزقنی طلب سارک، رزق براش یعنی خوراک اصلا براش. مثل که کسی الان این همچین وضعیتی داره تو این اختشاشات، میگم باید برم الان، من اصلا سنده که خانمو تعطیل کردم، فقط افتادم دنبال این که این قاتل زنمو، قاتلای بچه‌مو سزای اعمالشون برسونم. و بعد تو در مفهومی که از خودت پیدا میکنی متوجه مصیبت خودت هم میشی، مصیبت اهل بیت معلومه. اونجا کینه ها میاد سراغت که بابا چیکار کردم با خانواده آسمانی ما، چیکار کردم با امیرالمومنین، چیکار کردم اینا، انسان کامل خلیفت، با ام الائمه چیکار کردن، با مادر ما فاطمه زهرا اینا چیکار کردن، با امام حسن چیکار کردن، با امام حسین چیکار کردن، با خاندانش چیکار کردن. بخونی به زیارت براتون بخونم، این خیلی خوبه. بعد از دعای زیارت امام رضا رفتید که خوندید دیگه همتون، اینا اگه نخونید بعد زیارت امام رضا انگار زیارت نکردید، یادتون باشه یه موقع میرید اونجا این فقرات گم نشه. آخر زیارت که از امام رضا میخونید، اونجایی که امام رضا رو به عنوان وارث میدونی، به عنوان وارث، زبان وارث هم زبان انسانیه، یعنی وقتی میگه السلام علیک یا وارث آدم، یه متوجه میشی چی از اون به این رسیده، یا وارث نوح چی رسیده، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی، وارث محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. از تک تک اینا که میخونی متوجه میشی اصلا داستان وراثت چیه و این آدم وارث چیه از اون قبلی ها، چی اومده وجود این، این شخصیت چی رو به ارث برده از اونا. اگه اینو فهمیدی اون وقت تازه میگه اه اگه امام وارثه منم وارثم دیگه، فا امام وارث نیست منم وارثم، منم الان برام یه عالم رسالت، مصیبت، جنایت ارث رسیده به هم، رسیده به هم. شما نکنه بچه های فلسطینی رو نگاه کنید، بچه های فلسطینی 5 سالشه ها، بچه یمنی ها رو دیدید 5 ساله هاشون چوری سخنرانی میکنن، این وارثه، چون این نبوده که تون کشت و کشتارا و نمیدونم داستانه قبلی اصلا وجود نداره، سنش مثلا 5 سالشه بچه، 5 سال پیش به دنیا اومده. این طوفان الاقصا 2 سالش بوده مثلا واسه فلسطینی، الان شده 5 سالش میره سخنرانی میکنه، ولی وقتی داره سخنرانی میکنه با وراثت سخنرانی میکنه، یعنی انگار تمام این 70 سال جنایت صهیونیست رسیده به این بچه، حالا این بچه یه دفعه میره میبینه تو 5 سالگی داره سخنرانی میکنه، داره موضع گیری میکنه. یه اون فلسطینی که میاد وای میسه جلو دوربین میگه که بهتون بگم به زودی مهدی از همینجا میاد و انتقام ما رو از شما میگیره. این به ارث رسیده دراش، این تمام فرهنگ شیعه به این فلسطینی رسیده. مثلا اینجا میگه مهدی میاد، یا اون بچه‌ای که دارن عملش میکنن تو بیهوشی، بچه دیدید که بچه چند 2-3-4 ساله است دارن عملش میکنن تو بیهوشی داره با امام زمان حرف میزنه، یعنی با مهدی داره حرف میزنه و اون حرفایی که داره میشنوه از امامو به زبان داره میاره. این بچه وارثه. بچه یکی هم میبینین 50 سال زیاد عاشورا میخونه، منگل منگل است، این خنگ خنگ است، این هیچ وراثتی نداره اصلا. ما الان بعضی از روحانیون و اساتیدمون که با چه شیفتگی ما به حرفای اینا رو گوش میکردیم، پای درساشون میرفتیم، الان اون برای آبن، دارن برای سلطنت یه آدم روانی تلاش میکنن. شما آدم وحشت ورش میداره، اصلا آدم چجوری ممکنه همچین چیزی بشه؟ این نشون میده اون موقع هم که داشته این حرف رو میزنه خودش بالغ چیه؟ اصلا بالغ نبوده، وارث نبوده. این چون وارث باشه دیگه تمام دیگه کار. خب حالا بعد از این قسمتی که شما اهل بیت و وارث میدونی چیکار میکنی؟ خوب دقت کنید. امام رضا علیه السلام میگه که اللهم منی اتقرب و الیک، یعنی من تمام قربم و شباهتم به تو و دارم حرکت میکنم به سمت مربی خودم، رب خودم، شباهت به رب خودم، به چیه؟ به حب هم و به ولایت هم. من با حب و ولایت اینها دارم شبیه تو میشم و به تو نزدیک میشم. اتوالا از میخوام اتوالا آخرهم به ما تولیتو بهی اولهم. حالا این بحث ولایت الان نمیخوام راجعش صحبت بکنیم چون هی پراکنده میشه بحثمون. اینجا دقت کنید، میخوام بریم تو مقوله انتقام. ابر او من کل ولی جتن دونه هم در جامعه هم دارید، جامعه کبیره. من براءت میجویم از هر وسیله و هر دسته‌ای، از هر گروه غیر از اینا. مثلا من بری هستم از هر کس غیر از این خاندان، اعلام براءت میکنم. این باید یه بالغ میتونه اینجوری حرف بزنه، اگه کسی بالغ شده باشه. ولی نه نه، ما میگیم خب این عربی هم هست خوبه، نمیفهمیم چی میگیم، بزنیم بخونیم ثواب داری، بزا بخونیمش. بعدم مثلا به امام رضا میگیم ما اومدیم زیارت کردیم، یه چند تا جمله عربی که نفهمیدیم چیه خوندیم، خدا یه ثوابی هم به ما بده. دنبال ثوابیم، شدنی در کار نیست. اللهم اینجا نگاه کن، این لعنه، لعنو کی میتونه بکنه؟ خدا لعنت کنه اینو. یه آدم میشنوه که مثلا چیکار دارن میکنن اینو، تو غزه رو میبینی شما نگاه کنید، همینجوری که ما محیط گرم نشستیم، شکما سیر، چاییاتونو خوردید، میوهاتونو خوردید، غذاتونو خوردید، جای گرم نشستید، اینجا تو نهایت امنیت، اون بچه ها الان تو چادرایی هستن که پر آبه، تو این زمستونه هیچ نوع وسیله گرمایشی ندارن. تصور کن اصلا از الان هیئت هفته دیگه اعلام کنیم، هیئت رو میخواییم بذاریم مثلا توی خیابون، تو خیابون اصلا همین بشینیم، بشینیم اونجا هیئت برقرار کنیم و حالا جنایت ها بماند که هر روز بمبارونه تو این وضعیت، بم داره میاد، داره کشته میشن اینا، تو این وضعیت دارن کشته میشن، طرف بچهش جلو چشمش یخ میزنه و شهید میشه، تموم شد. چقدر میتونی تحمل کنی؟ بچه داره جلو یخ میزنه و تموم کرد، از گرسنگی تمام کرد، یه تیر خورد تموم شد، تیکه تیکه شد، یه موشک زدن، دارید با چشمت دیدی میدیگه، تو خودمونم تو کانال گذاشتیم. طرف میگه من دیدم بابامو فقط رو هوا دیدم، که بابام مثلا 15 متر رو هوا داره میره، با بدنش تیکه شده داره میره. بعد 100 متر اونورتر رفتم تیکه های بدن پدرم پیدا کردم. خب ما نگاه میکنیم میگیم خدا لعنت کنه اینا رو، خدا اینا رو لعنت کن. یا این منافقی که کشور خودمون سر میبرن آدم میکشن، داعشی هایی که الان دارن این کار میکنن. لعنت یه کسی میرسه میرسه به یه جایی که میگه خدا لعنتتون کنه. خب یه موقع تو میگه خب این جملهش اینجوری اومده، ما هم همینا رو میخونیم مثل زیارتاشون فلان الله امتم فلان فلان الله فلان فلان، ولی اصلا اتفاق نمیفته. اصلا تو اصلا نه سوختی نه نگرانی نه اصلا عمق فاجعه درک نکردی ازش. ولی حالا تو زیارتاشون اینجوری گفتم بگید، ما میگیم گفتم بگید فلان الله ما هم لعن الله رو ده. ولی اصلا این داستان چیه؟ نمیدونیم داستان چیه. برای همین یه آدم عوضی فاسق، استاد دانشگاه، یه روحانی عوضی فاسق میگه آقا گناه داره لعنت میکنید، برای چی لعنت میکنید؟ بالاخره اینا هم بندگان خدا بودن، اصلا چرا ما باید لعنت بکنیم؟ زیارتاشورا برای چی باید؟ اصلا زیارتاشورا خشنه، نخونید زیارتاشورا، به دعا کامل بخون. باور میکنم بعضیا چرا، چون اون بلوغه رو نداره خودش، بعد اونم یه حرف قشنگ اینجوری میزنه باور میکنه. نه تو اوج حماقت. حالا شما نها کنید این حرف رو زدی با امام، خیلی حرف با امام رضا ما زدیم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك، خدای لعنت کن کسایی که نعمت امامت رو بهشون دادی، نعمت ولایت، پیغمبر، قرآن، بدلوا، همه رو عوضشون کردن. رفتم دقیقا مثل بنی اسرائیل، یعنی به خدا موسی رو داده با اون 9 آیات از آسمون براشون قضا فرستاده، تورات براشون آورده. خب بعد میره گوساله پرست میشن آخرش. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، عوض میکنید یه چیز پست و با یه چیز خیر خوب عوض میکنید اینجوری؟ آره. بگردیم اطرافیان خودمون، پر از همین آدما، از خانواده خودمون بگیریم تا بقیه، از فامیل خودمون تا بقیه، از همسایه‌های خودمون تا چقدر آدم عوض کردن، چقدر آدم عوض کردن اینا رو. بدلو نعمتک یعنی وحی برات فرستادم، تو آدمی، تو روح اللهی، من برات تو وحی فرستادم، ملائکه فرستادم، جبرئیل به خاطر تو اومده، یه پیغمبر خلیفت الله رو مسئله اعلا رو فرستادم رو زمین به خاطر تو، فاطمه رو از اونجا جداش کردم آوردمش رو کره زمین تو این مدینه مکه به خاطر تو. بعد اصلا اینا نمیفهمن چیه و بعدم نفهمیدن و بعدم نفهمیدن. شما اگر تاریخ رو بخونید بعد از پیغمبر هیچ کس حضرت زهرا رو مقدس ندید اصلا، اما راحت افتن کشتنش. اگه احترام میذاشتن با همون نگاه نابالغه احترام میذاشتن. هیچ کس امیرالمومنین، حتی اونایی که رفتن با امیرالمومنین بیعت کردن وایسادن پاش، امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه پاش وای میسادن، میگفتن خلیفه هستی، خلیفه رسول الله، خب باید اطاعت بشه. کسی امام نمیدیدش، امام واجب و طاعی که خلیفت الله هستش، عده معدود اینو، اون 5 تایی که حضرت گفت یا اون 7 نفری که بود، اونا اینو امام میدیدن. حضرت مجتبی هم همینطور، برای همین اصلا کسی اگه کسی اعتقاد داشت این امامه، میگفتن بچه پیغمبره، سبت نبی، خب آدم فضیلت داره، پیغمبر هم سفارش کردن که ما اینا رو دوست داشته باشیم، حرمت داشته باشیم. ولی خب چون باش بیعت کردیم پاش وای میسیم، معاویه پول بیشتری داد باش عوضش میکنیم، میفروش و فروختن دیگه. اونایی که با امام اومدن خیلی هاشون جز همون تعداد مهد اصلا نمیفهم این امامه، امام میگوندن مثلا میخواد باید خلیفه خدا بخواد جای یزید بیاد، دو تا حاکم میخواد عوض شن. توجه کنید تا تاریخو که نگاه کنید، اینه که آدم میدونه ملت ایران یعنی چی. ما هم نفهمیدیم ملت ایران یعنی چی، چون عادت وسطشونیم، عادت نکردیم. اولین بار شما یه آدمایی رو کره زمین میبینید که امام رو به شکل امام میبینه. تو سطح کلان جامعه این به برکت روحانیت، برکت زحماتی است که روحانیت کشیدن تا یواش یواش این نسل ها اومدن رسیدن به یه نسل بالغی که حالا الان اینا پیغمبر رو پیغمبر میبینن، امام و امام میبینن، حالا پاش وای میسن، پاش وای میسن. اگه اینو فهمید حالا میفهم حالا بچه لعنت کنه. فلعن الله الذين بدلوا نعمة خدا لعنت، اللهم لعن، لعنت کن کسایی که نعمت تو رو تغییر دادن. و تهمون نبیک، تهمت زدن به پیغمبرت، گفتن بابا این دروغ میگه، اصلا این اصلا هزیان داره میگه. اول گفتن هزیان میگه، بابا اصلا ولش کن، اصلا هزیان داره میگه، مریض هزیان داره میگه، ولش کن. بچه تهمتی زدن بهش، اصلا ارث نذاشته، چی گفته فدک مولا از زهرا، اصلا پیغمبر رو ارث ندارن که، کجا ارث دارن، اصلا اینم هیچی، دروغ گفتن بهش. یه حدیث هم زبان پیغمبر درست کردن که نحن معاشر الانبیا لا نورث، اصلا ما چیزی به ارث نمیذاریم، دروغ خلاف قرآن. بعد فدک رو گرفتن ازشون، بعد چی؟ اصلا پیغمبر کسی جانشین خودش منصوب نکرده. قدیر فقط برای این بود که گفت علی رو دوست داشته باشه، خب ما که دوستش داریم، مشکلی نداریم باشه که. یعنی کلن زیر تمام قول و قرارهایی که خصوصی عمومی نه، هرچی با پیغمبر صدها بار داشتن زدن زیرش. و جهدو به آیاتک، داری زیارت امام رضا رو خاتمه میدی یا نداری؟ تو زیارت در میایی باید حواست باشه که آقا اینجا قریب کشته شده یعنی چی. و سخر رو به امامک، مسخره کردن امام رو، امام رو مسخره کردن دیگه. چی؟ اینجاش خیلی درد داره، خیلی درد داره اینجا. و اگه انسان با غیرت به عنوان یه انسان بخونه، برای خدا خیلی ارزشمنده یه نفر اینجوری بخونه و گریه بکنه. با غیرت اینو بخونه، با غیرت به عنوان مصیبتی که به خودش وارد شده بخونه اینو. چی؟ و حمل الناس على اکتاف آل محمد صلی الله علیه و سلم. مردم رو به گور اکتاف، اکتاف کتف دیگه ها، مردم رو گرده اهل بیت سوار کردن. چقدر این تعبیر تعبیر تندیه ها. کیا رو آوردن جای پیغمبر، کیا رو آوردن جای اهل بیت، کیا رو آوردن جای ائمه، اینا اومدن رو گرده اونا سوار شدن. و اینا دستور دهنده بودن، حاکم بودن، و اینا محکوم بودن همیشه. حضرت علی محکوم بود، حضرت زهرا محکوم بود، امام حسن محکوم شد، امام حسین محکوم شد، ائمه دیگه همه رفتن زیر ولایت و بار اینا. خیلی سخته تصور کن یه خلیفت الله با مقام حاکمیت فرمان روای عالم الان باید زیر بیعت میمون ها باشه. اون پیغمبر خواب دید که میمون ها از منبرش بالا میرن دیگه، شجره ملعونه که تو قرآن هست. فکر کن یه خلیفت الله زیر بلعت یه میمون باشه، یه میمون حقیقی. حالا از اون میمون های معمولی خیلی اینا اونا با شرافت دارن به اینا، ولی آدم خیلی سخته. بهش بگه آقا تو این میمونه رو اطاعت کن، بعد این مجبور شه به شیعیانش بگه آقا حرف این میمونه رو گوش کنید دیگه. این چقدر وحشتناکه، این چه اتفاقی افتاده تو تاریخ، و این تاریخ به ما رسیده، این ارث رسیده به ما. این الان میمون ها خیلی شرافت دارن، الان شیاطین وحشی ترین هیچ حیوانی رو نمیشه با ترامپ مقایسه کرد با اینا. ببینا الان که ماجرای فلسطین لو رفته، نشون میده تمام اینها تجاوز به بچه و با شمشیر تیکه تیکه کردن بچه رو جز آداب دینی شیطانی خودشون میدونن. جورج بوش پدر اونم حالا میگه تجاوز کرده، میگه من به یه دختر بچه تجاوز کرده. خب این دختر بوده، اون مرد بوده، به این دختر بچه، به پسر تجاوز کرده، بعد با شمشیر اینا بردن قربانی کردن. این چه مذهبیه که باید یه بچه رو بهش تجاوز بکنیم و بعد قربانیش کنیم؟ تمام این رؤسای جمهور آمریکا اکثرشون و شخصیت‌ها جز همین حزبن، آدم خور. یه چیزی به اسم این که تو فکر کنی تو این به نام شرافت، اخلاق، انسانیت، قول، قرار وجود داره، اصلا هم چیزی نیست. همین الان داره با تو قرارداد می‌بنده، قرارداد صلح، بعد به حمله میکنه ایران خودمون. داره با تو قرارداد می‌بنده با غزه‌ای ها که مثلا از این بعد بیاد مثلا فلان، همون لحظه اون هواپیماش داره بمبارون میکنه. یه تو وقتی بهش بگی خب این چه منطقی داره، میگه همینه دیگه، همینه. آقا چه اتفاق وحشتناکی تو تاریخ افتاده و ما الان با چه کسایی از اون وحشی ها به ارث رسیده برای ما، اون جنایتکارا، اون وحشی ها، اون میمون ها الان رسیدن به این نسل. دقت میکنین؟ و تو اگه نفهمی کی هستی، باز وقتی داری زیارت رو میخونی میگه خدا لعنت کنه اونا رو، نمیفهمی که اونا یعنی همینا. الان تو از اونجا این مظلومیت رو به ارث بردی، اون آل اونا هم همینجا هست، صوفیانی همین الان هست، آل صوفیان الان اینجا هستش، آل یزید، آل صوفیان، آل مروان الان زندن. آقا نگاه کن رون اسم گرداناشون، لشکراشون اسم یزید معاویه گذاشتن، داره به تو میفهمونه که من از اونجا هستم. بعد این بچه شیعه هنوز نفهمیده، علمامون هنوز خیلی هاشون نفهمیدن، زود گول میخورن، بیانیه میدن به نفع اسرائیل، بیانیه میدن برای اینکه از زهرا شهید نشده، نمیدونم اینم درس خونده حوزه مونه، اینم طلبه درس خونده حوزه امام صادق و امام زمان. نون امام زمان رو بخوری بعد انقدر وحشتناک بشه آدم. ببینید قصه آدم رو میکشه. حمل الناس على اکتاف آل محمد. این اون مصیبتیه که تو الان همین الان رسالت انتقامشو داری، رسالت قیام داری که این اتفاق بیایید پایین از دوش امام زمان دیگه، بیاید از کول امام زمان بیاید پایین، با ول کن بزنید، بزنید به خلافتش برسه، مرد 8 میلیارد آدم نجات بده، نمیذارن. وقتی میگی 1192 سال آوارگی، یعنی 1192 سال رو کول امام زمان سوارن، نمیذارن نفس بکشه این راحتی و شیعیانش و انسان ها و بچه هاش رو دوش 8 میلیارد آدم سوارن. این بیشرف ها، این وحشی های آدم خور سوارن. و اگه یک کسی از جنس امام حسین باشه، اون میتونه بگه حیات من نزل، ما زیر باره همچه زلتی نمیریم. از نسل فرمانده های مثل تهرانی مقدم، احمد کاظمی، حاج همت، باکری، کاوه، بچه های جنگ دوران انزفا مقدس، حاج قاسم عزیزمون و فرمانده های دیگه که الان داریم، اونا هیچ وقت زیر بار این ذلت نرفتن هیچ وقت، و علمامون که اونو بالاتر باج ندادن. ما اصلا نمیتونم تحمل کنیم یه همین چیزی رو که رو دوش خلیفه‌مون، بابامون، میمونا سوار باشن. و ما باید موازنه رو ما باید عوض بکنیم، اونا باید بیان به زیر، اینا باید ما کینه مقدس داشته باشیم براشون. میدونی فاجعه‌ای که الان وجود داره فاجعه بزرگی، اگه تو نفهمی آدمی درکش نمی‌کنی. آقا می حالا من بچه‌مو سمون هم می‌جادم از عاشورا می‌خوام، حالا من چی شده؟ خب امام حسین هم خوشونت داشته دیگه، امیرالمومنین هم خوشونت. ندیدید من تو روزنامه‌هایی که تو وم خردادیای ملعون بعضیاشون این اصلاح طلبای خائن منافق ببین چی نوشتن؟ پول ندادن، پول دادن پول بیت المال که بنویسن. امام حسین خشم بوده، خب برای همین طبیعیه. خب امام حسین خشم بوده، خب برای جنگ جنگ میاره دیگه. امیرالمومنین خشن، امیرالمومنین عقلش خشن نبود، مهربون، خب این داستان اتفاق نمیافتاد. نماز رو مسخره کنن، معصوم رو مسخره کنن، حجاب رو مسخره کنن، نمیدونم این بیشرف بیدینه کافری که میاد بیا خدا هم میشه بهش اعتراض کرد، به خدا هم میشه اعتراض کرد، خدا هم علیه خدا هم میشه تظاهرات کرد. اون بدبختی که گفت اصلا مشکل این مملکت این است که خدا توشه، اگه خدا بمیره مردم راحت میشه. همین آقایون دوم خردادی ها و اصلاح طلب ها پول دادن بیت المال تو روزنامه ها اینا رو از اینا حمایت کردن، هنوز هم دارن حمایت میکنن، هنوز هم از این جنایتکار دارن حمایت میکنن. ببین طرف اصلا به روش نمیاره، این آدم کشته، تبر زده، شمه طرف، سر طرف رو برده، بچه ها رو کشته، میگه بالاخره اینا مردم بودن، اعتراض داشتن، باید بالاخره بهشون رسیدگی بشه، این جوون ها نمیدونم باید با رأفت رحمت باشون برخورد بشه. والله اگه یکی از اینا خود اینا رو یا بچه هاشون این کار کرده بودن محال بودم چه حرفی بزنم، ولی اینا برای خود حیوانیشون بیشتر از خود خانواده آسمانشون اصلا برای اون ارزش قائل نیستن. سبز باشیم، آبی باشیم، مهربون باشیم، تساهل داشته باشیم، تسامح داشته باشیم، حرفای مزخرف و ترحم بر پلنگ تیز دندان. همین جوری بریم با حالا دیگه تموم شده، بریم الان دیگه وقت بریم آشتی کنیم با هم دیگه با جوان را بالاخره. از اختشاشات گذشته قاتلای آرمان و قاتلای بچه های دیگه هنو کشته، هنو انتقامشون گرفته نشده، یعنی هنو سزای اعمالش نرسیدن. به قید وثیقه آزاد دارن میگردن آدم خورا، وحشی های آدم خور. عکساش آدم نگاه میکنه، اصلا نمیتونه عکساش آدم نگاه کنه که اینا چی هست، اینا اینا کارشون شده یه مش وحشی و جنایتکار رو شفاعت کنن تو نظم ملت ایران و غرب و غربگراها و وحشی ها و آدم خورا و حزب شیطان رو ازشون دفاع بکنن، تطهیرشون کنن. نه این میشه نماینده مجلس، این میشه رئیس دانشگاه، این میشه وزیر، این میشه رئیس جمهور، این میشه نمیدونم. اینا میان قاتلای اهل بیت و وارثای ابو سفیان و یزید رو اینجا دارن چیکار میکنن؟ تطهیرشون میکنن. اللهم انی اتقرب الیک باللعنت علیهم، خدای من تمام قربم تو لعنت به اینهاست، یعنی فاصله میگیرم از اینو، لعنت این دورباد دیگه، یعنی فاصله براءت و بیزاری دارم وقتی لعنت میکنم، یعنی خدا اینا رو از رحمت خودت دور کن، دور از رحمت هستم. و ول براءت منهم فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت از این رو من بیزاری میشم، چون آخرت هم بعضی پاشون میلرزه بازن. اگه شما ببینید عذاب اونا رو یه موقع دلتون بسو بی خدا ولش کن بی خیال شو. آدم یه موقع نمیفهمه. یه رفیق داشتیم تیر خلاص خورده بود زنده موند، یه تیر خلاص دارن تو جلوش عراقی ها، آره ولی زنده موند. بعد این خیلی میسوزه از این ماجره ها وقتی یادش میاد و فجایع و اینا. رفته بود حرم اول فز، گفته بود یا اول فز حواست باشه به محمد و آل محمد امیدی نیست، حواست باشه قیامت میای خودت وای میسی اونجا، اگه دیدی اینا میخوان اون رو شفاعت کنن خودت بلند شما پای سرتی، پای صحنه رو بزن به هم. چه فکری داره این آدم؟ برای همین براءت در آخرت هم خیلی مهمه. میگه حواست باشه چرا این قید آورده دیو آخرت میام آخرت آخرت, آخرت آورده من برات کلا ماجرا کجاست همین ماجرا دنیاست اما نه همه ماجرا دنیا نیست همه ماجرا دنیا نیست اون طرف هم تو برزخ هم هست تو قیامت هم هست بعد قیامت هم هست ما به جای اینکه خیلی وقت بذاریم توی این مناسکا باید سعی کنیم با خودشناسی به بلوغ برسیم بتونیم یه بار تو عمرمون زیارت عاشورا رو خودمون بخونیم و روزه رو خودت گوش بکنی و خودت بخونی ذکر مصیبت یه بار جامعه کبیره بخونی بتونی جامعه کبیره بخونی خودت بتونی یه بار خودت بری زیارت امام حسین خودت بری حرم خودت یعنی اون من بالغ شده روح الله بره تو حرم این خیلی قیمت داره خیلی مهمه خب هنوز این بحث که داریم شروع کردیم ادامه داره انشاءالله جلسه بعدمون والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.